ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز از مناطق سیل زده شهرستانهای نکا، ساری و میان درود بازدید کرد. آقای لاریجانی ضمن بازدید از روستاهایی که دچار سیل زدگی شدند به بررسی نحوه خدمت رسانی و رفع مشکلات خسارت دیدگان پرداخت. سیلاب 5 روز گذشته به شهرستانهای سیمرغ، ساری و میان درود، نکا، قائمشهر، بابل، بهشهر، بابلسر، جویبار، سوادکوه و گلوگاه خسارت وارد کرده است. وزیر کشور هم برای بازدید از مناطق سیل زده و نحوه کمک رسانی به مردم وارد گلستان شد. آقای رحمانی فضلی در بدو ورود به گلستان گفت امروز بازدید هوایی و زمینی از مناطق سیل زده داریم و جلسه مدیریت بحران را برگزار خواهیم کرد و بلافاصله بازسازی مناطق سیل زده را شروع می کنیم.
با توجه به سیلی که جاری شد و میزان بارشی که واقعا بی سابقه بوده که در بالادست تا 570 متر مکعب در ثانیه سیل جاری شد، طبیعیه که رودخانه های موجود پاسخگوی این حجم از آب نبود. مدیریت فنی و مهندسی که اتفاق افتاد، آب را تونستن در جاهای مختلف منحرف بکنن به دشت ها، ولی علی حال در مسیر بازم آب گرفتگی در برخی از خونه ها و تخریب در برخی از روستاها اتفاق افتاد. امروز ما اومدیم که انشالله یک بازدید هم هوایی از منطقه داشته باشیم، هم زمینی به مناطقی که بیشتر این تحت تاثیر را بودن سرکشی بکنیم و جلسه بحران هم تشکیل خواهیم داد انشالله و تصمیماتی که لازمه اتخاذ میکنیم که انشالله بتونیم کمک رسانی را بیشتر و بلا فاصله امر هر حال تعمیرات را و کمک به ساخت مساکنی که خراب شده را انجام بدیم. علی حال مردم باید فکرشون واقعا نگران نباشه، هرچند کار سختی است. ما همراهی و همدلی با همه مردم عزیز داریم، تلاش خواهیم کرد انشاءالله در کوتاه مدت جبران بشه خسارت.
وزیر بهداشت در ابلاغی آمادگی معاونت‌ها و مدیران این وزارتخانه را در تامین دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر نیازهای اورژانسی مردم مناطق سیل زده اعلام کرد. جمعیت هلال احمر هم با صدور اطلاعیه آمادگی خود را برای دریافت کمک مردم به سیل زدگان استان گلستان اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است مردم نو دوست کشورمان برای کمک به سیل زدگان در مناطق شمالی کشور می توانند کمک های خود را از طریق سامانه 3780 مربع اهدا کنند. آستان قدس رضوی آمادگی پذیرایی بیش از 10 میلیون زائر را در ایام نوروز دارد. معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی گفت در سال گذشته نزدیک به 8 میلیون زائر به حرم مطهر رضوی مشرف شدند و پیشبینی می شود نوروز امسال نزدیک به 10 میلیون زائر میهمان حرم امام رضا علیه السلام باشند. سخنگوی ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی هم گفت از تاریخ 25 اسفند تا اول فروردین 2,603,000 نفر وارد مشهد شدند که در مقایسه با سال گذشته حدود 4% افزایش دارد. رئیس سازمان بسیج سازندگی از اجرای 40,000 طرح سازندگی در سال جاری خبر داد. سردار زهرایی در بازدید از فعالیت‌های گروه‌های جهادی در شهرستان میناب گفت در سال جاری طرح بزرگ خدمت رسانی همزمان در 40,000 طرح بزرگ و کوچک زود بازده در دستور کار بسیج سازندگی کشور است که در حال حاضر تفاهم‌نامه 17,000 طرح بین سازمان بسیج سازندگی و نهادهای مختلف امضا شده است. وی از تشکیل 40,000 گروه جهادی در پایگاه‌های مقاومت شهری و روستایی و محلات خبر داد و افزود سازماندهی گروه‌های جهادی و کمک به رشد اقتصادی در قالب اقتصاد مقاومتی و کمک به دولت و سایر نهادها در اجرای طرح‌های عام‌المنفعه از مهمترین اهداف سازمان برای امسال است.
فعالیت گروه‌های جهادی در منطقه توکهور و هشوندی، جهادگرانی که مهمترین دغدغه آنها خدمت بی‌منت به محرومین جامعه است.
من 2 ساله که در این اردو شرکت می‌کنم و 2 سال عید و در کنار این مردم هستم.
دوری از خانواده که برای همه سخته، اما خب شیرینی خدمت به مردم یه مقدار این دوری رو برامون آسان‌تر کرده.
امسال سال اوله که اومدم اردوی جهادی، واقعا سوالش خوبه.
جهادگران در مدت 12 روز خدمات پزشکی، عمرانی و فرهنگی رایگان به مردم محروم این منطقه ارائه میدهند.
ما تشکر میکنیم از گروه جهادی که در منطقه حضور پیدا کردن.
سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی کشور، در بازدید از فعالیت‌های گروه‌های جهادی گفت: کمیته امداد وظیفه خود می‌داند از گروه‌های جهادی که برای رفع مشکل نیازمندان تلاش می‌کند حمایت کند.
این کار ارزشمندی که در این منطقه هم گروه قبلی که بازدید کردیم برای خونه سازی و سیواد خونه می‌سازند، یا این گروه داوطلب دندانپزشکی که اومدن، انصافا اثر زیادی داره، مردم راضین.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در بازدید از فعالیت‌های گروه‌های جهادی گفت: در سال 98 10000 مناصر سازی مسکن مددجویان تحت پوشش بهزیستی در دستور کار گروه‌های جهادی قرار دارد.
ما در سال 98 نزدیک به 800 قطب صنایع تبدیلی که 435 تا از سال گذشته شروع شده، 365 تا در سال 98 شناسایی میشه و انشالله تقویت و توسعه پیدا میکنه.
در این اردوی جهادی بیش از 400 نفر از جهادگران مشغول ارائه خدمات پزشکی، عمرانی و فرهنگی به مردم محروم این منطقه هستند. مرتضی احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه توکهور و هشوندی، شهرستان مینا.
ادامه خبرها. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از فعالیت 2500 گروه جهادی سلامت در نوروز خبر داد. آقای مخبر تکمیل تخت‌های بیمارستانی هدف گذاری شده و ایجاد مراکز درمانی و تولید داروهای بیماران سرطانی را مهمترین اقدامات سلامت این ستاد در سال جدید عنوان کرد. وی ابراز امیدواری کرد در سال جدید 1500 تخت بیمارستانی و 40 مرکز درمانی دیگر آماده شود و در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت علاوه بر فعالیت‌های جهادی در حوزه سلامت، وسایل ورزشی، لوازم تحریر و پوشاک هم به مناطق محروم ارسال می‌شود. ثبت نام پذیرش در حوزه علمیه برادران تا 22 فروردین ادامه دارد. معاون آموزش حوزه‌های علمیه گفت با توجه به درخواست برخی از مدیران حوزه‌های علمیه استانی و مدارس علمیه کشور و با موافقت کمیسیون سیاست‌گذاری پذیرش حوزه‌های علمیه، ثبت نام پذیرش در تعطیلات نوروز استمرار خواهد داشت. حجت الاسلام رستم نژاد با اشاره به اینکه داوطلبان در مقاطع سیکل، دیپلم و دانشگاهی می توانند ثبت نام کنند، افزود داوطلبان برای اطلاعات بیشتر به پایگاه معاونت آموزش حوزه‌های علمیه و مدیریت‌های استانی و مدارس علمیه سراسر کشور مراجعه کنند.
به حمد الله و المنه، ثبت نام حوزه‌های علمیه سراسر کشور از 24 بهمن 97 شروع شده و همچنان استمرار داره تا 22 فروردین. آزمون ورودی به خواست خدا در 30 فروردین 98 است. ان شاء الله اعلام نتایج 21 اردیبهشت 98. پذیرش از 3 مقطع است، حداقل از 8 دوره اول متوسط، مقطع دیگر دیپلم و مقطع دیگر از دانشگاهی. دانشگاهی که میگیم اعم از لیسانس تا دکترا. ما برای هم مدارس بلند مدت ثبت نام داریم و هم برای مدارس سفیران هدایت. برای حافظان قرآن و نهج البلاغه، حتی حافظان بخشی از قرآن و نهج البلاغه، برای ساکنان مناطق محروم و همینطور برای کسانی که در منطقه بومی خودشون میخوان تحصیل بکنن و دارندگان رتبه های اول تا 10 مسابقات و المپیادهای علمی کشوری و دارندگان رتبه های برتر کنکور دانشگاه ها، ما امتیازات ویژه قائل هستیم. به سامانه مرکز حوزه های علمیه قسمت پذیرش مراجعه کنند. اونجا هم اطلاعیه هست، هم شرایط بیان شده، ضوابط بیان شده، حتی مقاطع تحصیلی، دوره های تحصیلی، همه اینها در اون سامانه هست. ظرفیتی که اعلام شده از طرف استان ها قریب به 17000 نفر است. است. اما آنچه را که در ستاد مصوب شد قریب 13,000 نفر هست. در نهایت آنچه را که ما میپذیریم بر اساس تجربه سالهای گذشته شاید نزدیک به 1/3 این جمعیت باشه.
شنونده بخش خبری ساعت 11 از رادیو معارف هستید. معاون فرهنگی سازمان اوقاف عمره خیریه ایجاد مدارس اسلامی و مراکز افق را از برنامه‌های محوری این سازمان در سال جاری برشمرد. حجت الاسلام عادل گفت در سال 98 رویکرد جدی و پررنگ‌تری نسبت به امور اجتماعی خواهیم داشت و از تمام ظرفیت‌ها از جمله نیات واقفان، بقای متبرکه، مؤسسات خیریه و مؤسسات مردمی برای پرداختن به مسائل اجتماعی بهره خواهیم برد. وی با بیان اینکه در سال 98 مرکز فرهنگی قرآنی آستان امامزادگان به مرکز اجتماعی فرهنگی قرآنی تبدیل می‌شوند افزود این مراکز با نام اختصاری افق شناخته می‌شود و حمایت از قشرهای آسیب پذیر در شعاع آستان امامزادگان و بقای متبرکه را در دستور کار خود قرار می‌دهد. حجت الاسلام عادل تشکیل مدارس اسلامی با ظرفیت موقوفات حوزه مدرسه و دانش آموزان را از دیگر برنامه‌های این سازمان در سال جاری برشمرد. رئیس سازمان بسیج جامعه زنان از آموزش قرآن به 40,000 نوآموز پیش دبستانی خبر داد. خانم اصلانی ارائه آموزش‌های قرآنی به نوآموزان در پیش دبستانی‌ها را از برنامه‌های این نهاد اعلام کرد و گفت در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش منعقد کردیم. وی در زمینه فعالیت مهدهای قرآنی نیز گفت مهدهای قرآنی مساجد از سال 90 آغاز به کار کردند و تاکنون 3,000 مهد قرآنی در سراسر کشور تأسیس شده است. در حال حاضر 9 میلیون بانوی بسیجی در 180,000 پایگاه مقاومت بسیج در سراسر کشور فعالیت‌های فرهنگی، هنری، قرآنی و آموزشی دارند. رئیس دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی از کاهش 63% واردات اسباب بازی خبر داد. آقای حموله یکی از اقدامات شورای نظارت بر اسباب بازی را پیگیری طرح ثبت نام فروشگاه‌های اسباب بازی در کشور اعلام کرد و گفت در حال حاضر بیش از 1100 فروشگاه در سامانه شورای نظارت بر اسباب بازی ثبت نام و کد رهگیری دریافت کردند. و آخرین خبر هم این که مرحله نیمه نهایی سومین دوره مسابقات بین المللی طلاب علوم دینی 23 و 24 فروردین در شهر مقدس قم برگزار می شود. دبیر شورای راهبری و هماهنگی فعالیت‌های قرآنی حوزویان گفت در مجموع 60 نفر از طلاب علوم دینی 36 کشور جهان به مرحله نیمه نهایی این دوره از رقابت‌ها راه یافتند. وی افزود آیین اختتامیه این مسابقات روز شنبه 24 فروردین با قدردانی از افراد برتر برگزار خواهد شد. به آگاهیتان می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:13 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله یا برهان، الله یا
روایت رمان بر اساس رمان گردان باترچی ها نوشته داوود امیریان. به نام خدا. دوستان سلام. روایت رمان برنامه است که در ایام نوروز تقدیم شما عزیزان می شود. در این برنامه رمان گردان قاطرچی ها نوشته ی آقای داوود امیریان در 14 قسمت روایت خواهد شد. این رمان به موضوع جنگ از زاویه طنز نگاه کرده و همین باعث شده است تصویری شاد و دلپذیر از حضور رزمندگان نوجوان در صحنه‌های نبرد برای خواننده روایت شود. رمان گردان قاطرچی‌ها درباره یکی از گردان‌های تدارکاتی در جبهه است. در این رمان ماجراهای طنزی روایت می‌شود که بسیار شنیدنی است. میگن تو جهنم مار قاشیه چنان بلای سر اهالی نامحترم اونجا میاره که ملت از دستش به عقرب‌های جرار پناه میبرن. ما هم داریم از دست سیاوش تبریزی به این سرنوشت شوم دچار میشیم. یه ذره بچه است، اما کل گردان از دستش بیچاره و عاجز شدن. فوقش 14 سالشه. گیرم خودش ادعا میکنه 17 سالشه. داشتم عرض میکردم این سیاوش چنان بلایی سرمون آورده که صد رحمت به مصیبتایی که امیر ارسلان نامدار دچار شده بود. نخند برادر، قصد شوخی ندارم، دارم حقیقت رو میگم. نه قصد دارم پیازداغ ماجرا رو زیاد کنم، نه خدای نکرده قصد تهمت و بهتون دارم. اصلا اگر حرفامو باور نمیکنین برین از حاج آقا شریفی پیش نماز گردان بپرسین که از دست این جغل بچه چه ها که نکشیده. بلایی نمونده بود که سر اون سید قهیب نیاورده باشه. حالا یادم اومد، حاج آقا شریفی شانس آورد و رفت مرخصی و الا بلایی که سر کربلای غفور اومد سر اونم میومد. یکی دو روز بعد از رفتن حاج آقا برای اینکه نماز جماعت داشته باشیم به کربلای غفور اصرار کردیم پیش نماز موقت بشه تا حاج آقا شریفی برگرده. پیرمرد با معرفت نذاش زیاد اصرار رو التماس کنیم و قبول کرد، اما نمیدونست قراره چه بلای عظمایی سرش بیاد. نزدیک ظهر کربلایی رفت کنار منبع آب وضو بگیره. خودش با جفت چشای سیاوشو نزدیک منبع آب گونی دربسته به دست دیده. کربلایی عرقچینشو میذاره روی منبع آب و وضو میگیره. همه توی حسینیه گردان صلوات پشت صلوات میفرستادن و منتظر کربلایی بودن. کربلایی هم به سرعت وضو گرفت و عرقچینشو برداشت و با پادردی که داشت با عجله خودشو به حسینیه رسوند. عرقچین رو روی سرش گذاشت و نماز رو شروع کرد. سیاوش هم که مکبر شده بود، مطمئنم از قصد مکبر شده بود تا تمام اتفاقات رو خوب خوب ببینه. برادر جان، چشمت روز بعد نبینه. من خودم صف اول نماز جماعت بودم و دیدم چه اتفاقی افتاد. هنوز کربلایی رکعت اول رو نخونده بود که متوجه شدم به طرز عجیبی پیچ و تاب میخوره. الله اکبر میگه و شطرق با کف دستش به پس گردن و پک و پلوش میکوبه. رفت به رکوع و سجده. برای رکعت دوم که بلند شدیم دیدم خرد خرد شکم و پهلوشو میخارونه و الله اکبر میگه. مثل آدمی که روی آتیش ایستاده باشه این پا و اون پا میکرد و دوباره با کف دستاش به پهلو و سر و گردنش میکوبید و آروم و قرار نداشت. از اونجا به بعد کربلایی بقیه نماز رو چنان با سرعت خوند و تموم کرد که همه ازش عقب افتادیم. هنوز سیاوش السلام علیکم و رحمت الله نگفته بود که کربلایی بلند شد و تا اومدیم به خودمون بیایم پا برهنه و مثل فشنگ از حسینیه بیرون دوید. آقا نمیدونید با اون هیکل گرد و قلمبه و پادرد چطور میدوید. انگار توی مسابقه فینال 200 متر المپیک شرکت کرده باشه، هیچ اثری از پادردش نبود. کربلای همچنان که دو نصیب سر و کله و بدنش میکوبید به طرف رودخونه‌ای که نزدیک چادر بود میدوید. منم دنبالش دویدم. بند دلم پاره شد. رسید به رودخونه و بعد تو همین سیاه زمستون با لباس چنان شیرجه خوشگلی تو رودخونه زد که دهنم واموند. به عمرم آقا همچین شیرجه درست درمونی ندیده بودم. هول برم داشت که ای دل غافل، نکنه کربلایی از سرمایه آب سنکوب کنه و کار دست خودش بده. بعضی از قسمت‌های کنار رودخونه یخ بسته بود به چه کلفتی. کربلایی هنوز زیر آب بود. دیدم زیر آب قوطه میخوره و تن و بدنشو میماله و دست و پا میزنه. میخواستم خودمو توی آب بندازم و بکشمش بیرون که زحمتو کم کرد و با یه نفس صدادار از آب اومد بیرون. بخار سر و بدنش بلند میشد. همه بچه ها لب رودخونه هیاهو میکردن. کربلایی دوباره شروع کرد به چنگ زدن لباس ها و ضربه زدن به پس گردن و بدنش. داد زدم کربلایی چی شده؟ پیر مرد بنده خدا ناله کنان گفت امان از مورچه های آتیشی، سوختم سوختم. و دوباره رفت زیر آب. چند دقیقه بعد با هزار مکافات بدن نیمه جون و یخ زده کربلایی رو از رودخونه کشیدیم بیرون. دندوناش به هم بیخود و میلرزید. چشمم به یه گله مورچه آتیشی و دندون گرازی افتاد که تو یقه و لباس کربلایی وول می‌خوردن. چند تا مورچه محکم از دماغ و گوشش بالا می‌رفتن و جدا نمی‌شدن. با چه بدبختی دونه به دونه مورچه‌ها رو از گوشت تن کربلایی جدا کردیم. چه آه و ناله‌هایی که می‌کرد. لازم نبود بگه کار کی بوده. همه می‌دونستیم کی این آتیش رو به پا کرده. رفتیم سراغ سیاوش. چپیده بود زیر ده تا پتو و علکی می‌لرزید. سرمون داد و فریاد کرد که دو روزه تب و لرز کرده و اصلا از چادر بیرون نرفته. همه شهادت دادن که اونو چند دقیقه پیش دیدن که مکبر نماز جماعت بوده، اما خودش زیر بار نرفت و گفت که همه اشتباه میکنن. بعدم آبغوره گرفت که من با بدن بیمار و تب کرده افتادم اینجا دارم میمیرم و شما به جای عیادت و احوال پرسی دارید به من مظلوم تهمت میزنین؟ چنان علم شنگی به پا کرد که همه دو به شک شدن که نکنه اونو اشتباه کردن و بی جهت به اون بیچاره تهمت زدن. فردای همون روز کربلایی تسویه کرد و رفت به آشپزخونه لشکر. می گفت اونجا جونش از دست شرارت‌های سیاوش در امانه. بله برادر، اینم یه گوشه از شیرینکاری‌های سیاوش خان. بازم بگم، مگه یادتون نیست دو سه ماه پیش که توی ساختمونای پادگان دو کوه بودیم چه بلوایی به پا کرد؟ یادتون همین ورپریده باعث شد دست و پای 7-8 نفر بشکنه و از درمونگا سر در بیارن؟ کار خود سیاوش بود. من مدرک دارم. نه تهمت نمیزنم، مدرک دارم. قضیه این بود که دوستاش زیادی سر به سرش میذارن و سیاوش تصمیم میگیره تلافی کنه. وقتی بچه ها میخوابن سیاوش رخت و لباس همه رو به هم میدوزه و بعد میگیره تخت میخوابه. ما هم نصف شب بیخبر از همه جا خواستیم خشم شب بزنیم و آمادگی بچه ها رو بسنجیم. یادتونه که همین که شروع کردیم به شلیک گلوله های مشقی و داد و هوار کردن، سیاوش زودتر از همه بلند شد و فرار کرد. اما یکی از اونایی که لباسش به بقیه دوخته شده بود، نمیدونم گیج شده بود یا خوابالود بود یا تنه کسی دیگه بهش خورده بود، که ناغافل از طبقه دوم تخت پرد شد پایین و افتادن همون و کشیده شدن و پرد شدن 7-8 نفر دیگه همون. وقتی رسیدم اونجا دیدم یه عده آدم رو سر و کله هم روی زمین ولو شدن و جیغ بنفش میکشن. این بلوا و آشوب دستپخت سیاوش خان بود که اون موقع صداشو در نیاوردم. دو شب بعد دوستاش تصمیم گرفتن که از خجالت سیاوش در بیان و براش جشن پتو بگیرن. نمیدونم سیاوش از کجا فهمیده بود که مستقیم اومد پیش من و گفت برادر عزتی، بچه های دسته ما با شما کار واجب و فوری دارن. خب منم به عنوان معاون فرمانده گردان، یعنی معاون شما، رفتم ببینم چه خبر شده. سیاوش جلو افتاد و شروع کرد بلند بلند حرف زدن. اما وقتی دم در اتاق رسیدیم با اشاره دست به من تعارف کرد که من اول برم تو. چشمتون روز بعد نبینه. همین که قدم توی اتاق گذاشتم یه پتو روی سرم افتاد و 200 نفر مثل شیر گرسنه ریختن سرم.
چنان کتکی به هم زدن که تا عمر دارم یادم نگیره. جای سالم برام نذاشتن، همونجا زیر پتو قش کردم. وقتی به هوش اومدم دیدم تو درمانگاه کنار 7-8 نفری هستم که قبلا دست و پاشون شکسته. سیاوشم کنار تختم روی صندلی نشسته بود و کمپوت گیلاس میخورد و همینطور میخندید. حالا برادر به من حق بدین، اگه چنین بلای خانه منسوزی رو از گردان بیرون نکنم چند سبای دیگه منفجرمون نمیکنه؟ اون که هرچی به فکرش میرسه سر ما پیاده میکنه. باور کنید همین یه ذره بچه از بحثی ها بیشتر به ما تلفات وارد کرده. فقط شانس آوردیم کسی رو شهید نکرده، اونم اگه کمی دست دست کنیم حتما موفق میشه و همه رو میفرسته تای تای بهشت. حالا این ریش و اینم قیچی از من گفتن. میترسم اگه سیاوش بمونه کل نیروهای گردان از ترس جونشون با هم استعفا و فرار کنن. اون وقت من و شما میمونیم با یه گردان خالی و لطف و کرم سیاوش خان. شما مسئولیتشو قبول میکنین؟ نه، نمیگم اخراجش کنین، خودش دلم نمیاد دل این بچه رو بشکنم. یه وقت آه میکشه و روزگارم سیاه میشه. میگم باهاش صحبت کنید و بفرستیدش یه واحد یا گردان دیگه تا اونام از موهبتش بیخیر نمونن. بله، بهترین کار همینه. حرف شما رو گوش میده. هنوز کمی از شما حساب میبره و حرف شنوی داره. پس قرارمون این شد که برگی انتقالیشو دستش بدید و بسپاریدش به ستاد لشکر. بچه های اونجا بهتر بلدن چه کار کنن. انشالله یه جای خوب براش پیدا میکنن. هرچند اصلا چشمام آب نمیخوره که این بمب اتمی رو جای قبول بکنن. توکل به خدا، بره بقیه رو هم به فیس برسونه. روز بعد سیاوش تبریزی بعد از یک قشقرق اساسی و جنجال و بلوایی حسابی با برگه انتقالی ساکشو برداشت تا به ستاد لشکر برود. دوستان همگردانی سابقش هم جمع شدند برای بدرقه و خداحافظی. اما سیاوش با خشم و غضب نگاهشان کرد و گفت کو به کو نمیرسه، اما آدم به آدم چرا؟ قول میدم یه روز جبران کنم. اگه هم نتونستم اون دنیا کاری میکنم که جای همتون تضمینی بغل دست صدام و یزید کنار موتورخونه جهنم باشه. حلالتون نمیکنم. اگه شهید بشم هر شب میام به خوابتون و عذابتون میدم. این خط اینم نشون بی معرفتا. بعدم ناغافل برگشت و یه حلقه زامن نارنجک نشان داد و فریاد زد اینم هدیه من به شما، و نارنجک رو به طرفشون پرتاب کرد. همه با هول و ولا چسبیدن به زمین، اما هرچی منتظر موندن خبری از انفجار نارنجک نشد. وقتی سر بلند کردند دیدن سیاوش رفته و نارنجک سالم روی زمین افتاده است. سیاوش برای آخرین بار آنها را سر کار گذاشته بود. نارنجک چاشنی نداشت. دوستان تا فردا و ادامه روایت رمان گردان قاطرچی ها، خدا نگهدار.
خب دوستان خوبم، یک بار دیگه در اولین روزهای بهار و فرارسیدن سال نو سلام عرض میکنیم با دست گلهای از طراوت بهاری بر دلهای روحانی و باصفای شما یاران، و برای شما خرم دلان لحظات بسیار خوبی رو آرزو میکنیم. دوستان خوبم، امیدوارم برمایی که تا این لحظه تقدیمتون شد تونسته باشه رضایت خاطر شما عزیزان رو در پی داشته باشه، و از این پس با برمایی که در خدمتون هستیم بتونیم رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کنیم. با دو برنامه دیگه تا پایان بخش دوم در خدمت شما عزیزان هستیم. اولین برنامه، برنامه شفا با موضوع طب سنتی تقدیم شما عزیزان میشه تا لحظات دیگر، و برنامه بعدی برنامه برای بیداری هست با موضوع نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی و فلسفه وجودی اون، که به وقتش تقدیمتون میشه، و این برنامه در واقع پایان بخش مجموع برنامه های بخش دوم هست که انشالله خواهید شنید. لحظه آسمانی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 13:13 هستش. خب دوستان خوبم، برنامه شفا رو تقدیم شما عزیزان